از اینکه امشب هم با ویژه برنامه خاک سرخ که به مناسبت 42مین سالگرد دفاع مقدس به صورت زنده و مستقیم هر شب از ساعت 22 تقدیم شما میشه همراه بودید، بسیار بسیار متشکرم. ای شاهدان شهید، پنجره امنیت به دستان شما به روی ما گشوده شده و ما در هوای از خودگذشتگی شماست که نفس میکشیم. به یاد داشت روح بلندتان، نامتان را چو عطر یاس به سپاس بر زبان میآوریم. شب بخیر.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی داستان بلند مادر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این داستان اثری است از زنده یاد محمود گلاب‌دره‌ای و در انتشارات سروش به چاپ رسیده. شب گذشته شنیدید که مادر شهید سر قبر فرزندش چادر زده و می‌خواهد شب را همانجا سپری کند. سگ‌های ولگرد گورستان دور چادر حلقه زدند و پارس می‌کنند. پیرزن اول می‌ترسد، اما بعد با پسرش مشغول حرف زدن و درد دل کردن می شود و سگ‌ها را فراموش می کند. حالا دارد ماجرای بد اخلاقی های صاحب خانه اش را بعد از شهید شدن پسر برای فرزندش شرح می دهد. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. میشنوی مادر؟ تا ست سقا تهدیدم کرد عصبانی شدم و با صدای بلند گفتم بچم نرفت به جنگه که ننش بعد از مرگش خونه و پول گیرش بیاد. بچم راه بابای مظلومش رفت. تو هم ست سقا حرف دهنتو بفهم و طعنه نزن. صاحبخونه گفت خوبه خوبه، بی خودی کمپوز در نکن. منم شوهرتو میشناختم، هم پسرتو هم خودتو. چند ماهی که رفته جبهه اجاره اتاق ندادی. حالا هم که شهید شده معلوم نیست از کجا میخوای اجارتو بدی. باشه، ولی از امروز باید اتاق تخلیه کنی. اجارش دادم به یکی دیگه. تخلیه کنم؟ تخلیه کنم کجا برم؟ من چه میدونم کجا بری؟ برو هر جا که دلت میخواد. من جایی رو ندارم برم. نکن این کارو ست سقا، ظلم نکن. سگای درنده گرسنه و تشنه دور چادر پرسه میزدند و پوزه به چادر میمالیدند. پیرزن طاقت نیاورد. دمر شد. صورتش رو چسبان به سنگ سرد گور. دستایش را از دو طرف کشید و سنگ را بغل کرد. کلام از دهنش می‌گذشت و به زبانش جاری می‌شد. بریده بریده هقهق می‌کرد. می‌گفت نبودی که ببینی پسرم. ست‌سقا صابخونه همه چی رو ریخت تو حیاط. قاب عکس کوهنوردی تو رو که سر تاقچه بود پرت کرد رو زمین. قفسه کتاباتو دمر کرد و همه کتاباتو پاره کرد. من چیکار می‌تونستم بکنم؟ شب قبلش هشدار داده بود، اما من به حرفاش گوش نکردم. مردم جمع شدن، هر کسی یه چیزی میگفت. یکی میگفت خونشه، ملکشه، حقشه. یکی میگفت بیا بریم خونه ما مادر. یکی میگفت برو کمیته شکایت کن. یکی میگفت برو بنیاد شهید. آخه پسرم عزیزم، آخه من تو اون آپارتمان قفس رو زمین و آسمونی که بنیاد شهید بهم میده چطوری زندگی کنم؟ مگه میشه؟ دیگه هیچ چاره‌ای نداشتم. همون آن این فکر به سرم رسید که بیام پیش خودت. جای دیگه نداشتم برم. 30 سال یتیمی نشستم بزرگت کردم، قطعه قطعه خونم رو چکندم تو قلبت، با هزار بدبختی با این دستای استخونی نشستم سر تشت تو خونه این اون رخ چنگ زدم، روونه مدرسه کردم، بزرگت کردم، رشیدت کردم که روز دامادی تو ببینم، که بچه تو ببینم، زن تو ببینم، صداش کنم بیاریشون خونه مادر بزرگ که بهشون عیدی بدم مثل خودت، نوامو ببرم همون، تن و دست و پاشو بشورم مثل تو، بارش بیارم. اگه تو بودی کجا 3 سقا میتونست بیرونم کنه از محل؟ ولی بیرونم کرد. حالا میخوان از اینجا هم بیرونم کنن، میخوان پیش تو هم نباشم. ولی عزیزم، مگه زینب و حسین ساکت شد که من ساکت بشم؟ صدای کشیده ناله حزن‌آلود پیرزن تمام فضای گورستان را گرفته بود. حرف می‌زد و های گریه می‌کرد و نرم نرم به سنگ گور دست می‌کشید. سگ‌های هار دور چادر دور می‌زدند. باد توی برگ‌های سوزنی کاشا زوزه می‌کشید. پیرزن دلش می‌خواست همینطور تنها باشد و کسی نباشد تا بتواند با پسرش تنها باشد و دوتایی با هم حرف بزنند. خیلی حرف داشت. به اندازه عظمت کوه دماوند حرف داشت. تا صبح هم که می نشست و حرف می زد حرف داشت. سکهای ها رو ولگرد، اما دست از سرش بر نمی داشتن. خم شد و زیپ چادر را باز کرد و داد زد: چی از جون منو بچم می خوان؟ برین گم شین. صبح روز بعد دوروبر چادر پیرزن قوقایی بود. خبرنگارا چپ راست نشسته و ایستاده، خم شده و یوری و کجکی از پیرزن و چادرش عکس می گرفتن. دوربین‌های پای بلند و پای کوتاه فیلمبرداری را اینجا و آنجا می‌کاشتند و فیلم و عکس می‌گرفتند، مصاحبه می‌کردند، صدای پیرزن را ضبط می‌کردند، حرف می‌زدند، جمع می‌شدند، دور چادر دور می‌زدند، پیرزن را تماشا می‌کردند، دسته دسته می‌آمدند و می‌رفتند. 2-3 روز که گذشت، بعضی‌شان حتی شب هم همانجا دور بر چادر پیرزن می‌ماندند، اما نیمه‌های شب که صدای اوو سگا را می‌شنیدند، عقب عقب و کچ کچکی می‌رفتند و فردایش نزدیکی‌های زور برمی‌گشتند. پیرزن هر صبح تا چشمش به آنها میخورد، چارقلش را مرتب میکرد، چادرش را به کمر میبست، چراغ گاز و کتری و استکان را توی چادر میگذاشت و روی برزنت کف چادر مینشست. هر سؤالی هم که میکردن جواب میداد، اما سرش را بلند نمیکرد. چشمش به سنگ سیاه و سرد گور بود. مادر، شما مگه خونه و زندگی ندارین که اومدین اینجا؟ چرا نداشته باشم دخترم؟ دارم، هم خونه دارم هم زندگی. پس چرا اومدین اینجا؟ اومدم اینجا تا شما هم بیاین اینجا، تا اینجا رو به کمک شما بکشونم به همه جا، تا صدای منو، صدای بچه‌مو همه بشنوم. بچه‌م اگه میخواست فقط به فکر خودش و مادرش باشه شهید نمیشد، جاش اینجا نمیشد، باعث جمع شدن شما نمیشد. پیرزن به اینجا که میرسید صدایش رو بلند میکرد، عصبانی نمیشد و داد نمیزد، ولی حرف که میزد تن همه میلرزید، همه لال میشدند، گیج و مات و مبهوت میشدند. بغض چنگ می زد، حلقومشان را می گرفت. حرفای سرد اما گرم و گیرای پیرزن وقتی گر می گرفت جسم و جان همه را جوانوار می سوزند. پیرزن گاهی انگار که میخواهد پرواز کند گردنش را میکشید و دهانش را باز میکرد و رو به خبرنگاران میگفت حق اگه حق باشه تمام دنیا را میگیره بچه های من. پسر منم حق بود. حالا میخواهم صدای حق را پخش و پلا کنم به همه جا. همونطور که زینب حسین کرد. پیرزن به اینجا که میرسید چنان شیونی به پا میشد که صدایش توی ناله و گریه و زاری مردم گم میشد. هر روز تا توانداش میایستاد و حرف میزد. از انقلاب میگفت. از جنگ میگفت، از شهدا میگفت، از شوهرش که انقلابی زمان طاغوت بود میگفت، از پسرش که درباره پدر زندانیش انشا نوشته بود و از مدرسه اخراج شده بود میگفت، از محبت‌های مردم میگفت، گاهی چادرش را به کمر میبست و راه میافتاد، از کنار قبر شهدا میگذشت، کنار مادران شهدا مینشست و زار میزد، به آنها میگفت داد بزنین، داد بزنین بگین بچه‌تون کی بوده و چی بوده و چی شده و کجا شهید شده. خودش هم به آنها داد میزد، دیوانوار داد میزد، دل به داد زدن آنها میداد و زجه میزد، مویه میکرد، زمین و زمان و زن و مرد را به گریه میانداخت. خسته که میشد میآمد سر قبر پسر خودش، مینشست و برای خبرنگارها حرف میزد. میخواست از سر تربت پاک پسرش صدا سر بدهد و تمام دنیا را خبر کند. بیشتر غروبها وقتی که خبرنگارها و مردم پیکار خودشان میرفتند و او تنها میشد، روی سنگ قبر مینشست و با پسرش خلوت میکرد. سلام عزیزم، چرا گذاشتی رفتی پسرم؟ آخه نمیگی این مادر پیرت تک و تنها چه خاکی تو سرش بریزه؟ صدای پسر می آمد. رفتم قله عزیز جون. دیدی آخرش قله دماوند رو فتح کردم؟ آخه پسرم، کوه رفتنم شد نون، شد آب، شد کار. من نمی دونم این کوه رفتن چه فایده‌ای برای تو داره. کوه چه فایده‌ای داره؟ تو کوه آدم قوی میشه عزیز. اراده آدم محکم میشه، آدم نیرو میگیره، آب دیده میشه. تو کوه میری بالا، باید بری بالا، هر جور شده باید خودت برسونی به قله. اگه لفتش بدی، اگه وا بدی، اگه غر بزنی، اگه قاطع و مصمم نباشی، موندی و مردی. آخه پسرم، ده من بار رو رکولت میذاری با شکم گرسنه میری اون بالا که چی؟ که آب دیده بشم عزیز. میخوام مثل درخت تهک که تو کوههای شمرون از لابلای کررا در میاد و بی آب سبز و سرزنده است، سرحال و سبک و قبراق و قرص و محکم بشم. ایمانت باید محکم بشه پسرم. ایمانم که دست من نیست عزیز، ایمانم دست تو بوده، دست بابای خدا بیامرزم بوده. تو و بابا مگه ایمانتون سست بوده که ایمان منم سست باشه؟ خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مادر تقدیم شد. این اثر یکی از کتاب‌های ماندنی شادروان محمود گلاب‌دره‌ای است که در انتشارات سروش منتشر شده. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
نام سرچهاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران
پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری. به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام، بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. با یکدیگر از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به فواید باور داشت مهدویت پرداختیم. در این نوبت احساس آرامش در سایه‌سار وجود با برکت امام علیه السلام رو مورد نظر قرار میدیم. آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره اطرت پیامبر تشبیهات و توضیحاتی رو دارن، عباراتی رو دارن که در خطبه یک، خطبه دو، خطبه سه و در جای جای نهج البلاغه به صراحت آمده که ما اهل بیت حکم ستونها رو برای دین خدا داریم، مثل کوها میمونیم برای زمین خدا و اون رو از لرزش باز میداریم. باورداشت مهدویت یعنی باورداشت چندین نکته برهانی اساسی و کلیدی برای داشتن احساس آرامشی یقینی که عبارتند از پرسیدن از معصومین، معصومین عالمان حقیقی هستند، معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند، سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است، معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. این موارد برهانی از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام استنباط شده و استخراج شده. ببینید تک تک این عبارات رو باید با هم رمزگشایی کنیم و در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پی بگیریم که وقتی حضرت می‌فرماید پرسیدن از معصومی، دیدید یه جمله‌ای داره حضرت امیر که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم در خطبه فدکیه به اون اشاره می‌کنن، در به خانه علی رو بستن، در به خانه حضرت زهرا رو بستن. معناش اینه که سوال کننده به کجا مراجعه کنه؟ شما در به یه خانه رو بستید که شهر علم نویست، میشه بگید وقتی در به این خانه رو ببندیم کدام دری بازه که سوالات ما رو جواب بده؟ این تعبیر خیلی تعبیر رسایی است که حضرت زهرا به کار میبرن، خود حضرت امیر به کار میبرن که ایرادی نداره. شما بعد از نبی در به خانه علم نبوی رو ببندید، خب اون علمو دیگه از دست کی میخواید بگیرید؟ بعد حضرت تعبیری داره، حضرت امیر علی علیه السلام در نهج البلاغه تعبیری داره، میگه ای مردم، برای ورود به خانه ها از درها باید وارد شد، که اگر از دیوارها وارد بشید دزد به حساب میایید. برای ورود به شهر علم نبی باید از باب علی رد شید. این حدیث شریف بماند. اصلا خود تاریخ مرحوم علامه عسکری بسیار بسیار پرواضح یک جا استدلال میکنن که اصلا کدام کسی هست در تاریخ، از پیشینیان، از مؤخرین، از متأخرین، از اینایی که از همه گونهی که از نظر زمانی ما تفسیر میکنیم، که بخواد باب علم رو، شهر علم پیامبر رو بگه علی علیه السلام در به اون نیست. این جمله رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. امیرالمومنین میفرماید ای مردم، برای ورود به خانه ها از درها وارد میشن، که اگر از دیوارها وارد بشی دزد به حساب میاد. ما برای ورود به شهر علم پیامبر باید از باب علی علیه السلام، در به امامت رد بشیم. این که میگن فاتحت امامت، خاتمت رسالت، فاتحت امامت، این دربیست که خدا تعبیه کرده. و لذا امیرالمومنین میفرماد به شما احساس آرامش نمیده پرسیدن از معصوم که جواب شما را آنگونه ای بده که علاوه بر این که پاسخ نگاه 360 درجه هم داشته باشه. ما دقت کردید مثلا یه طبیبی رو میریم پیشش، هیچ سعی میکنیم شرح کامل تر بدیم برای اینکه بتونه نگاه جامع نسبت به مسئله ما پیدا کنه. امام معصوم علیه السلام پاسخش همراه با اون نگاه جامع به ما هست. آیا این به ما قوت قلب و آرامش نمیده؟